بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. مانیا منصور هستم و در نیم ساعت آینده همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما نخست اشاره کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از هومن سیسان.
با سلام. گفتگوهای هیئت مذاکره کننده هسته ایران با خاویر سولانا روز سه‌شنبه در روم آغاز شد. هیئت ایرانی را سعید جلیلی دبیر شورای امنیت ملی سرپرستی می‌کند. علی لاریجانی که شنبه گذشته از دبیری شورای عالی امنیت ملی استفاده داد نیست به عنوان نماینده آیت الله علی خامنه‌ای در این مذاکرات حضور دارد. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا روز سه‌شنبه گفت این کشور در جهت اعمال تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی اقدام خواهد کرد. آقای براون پس از ملاقات با همتای اسرائیلیش گفت برنامه اتمی ایران جامعه جهانی را تهدید می‌کند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به خطر احتمالی از جانب ایران روز سه‌شنبه تأکید کرد استقرار سپر دفاعی موشکی در اروپا امری اضطراری است. آقای بوش که در دانشگاه دفاع ملی آمریکا سخن می‌گفت اظهار داشت نیاز به دفاع موشکی در اروپا یک نیاز واقعی است و من معتقدم این امری اضطراری است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ظهر سه‌شنبه پس از بازگشت از ارمنستان به تهران گفت سفرش بیش از زمان مقرر و برنامه قبلی طول کشیده است. مجتبی سمر هاشمی مشاور محمود احمدی نژاد به خبرگزاری ایرنا گفته بود سفر رئیس جمهوری اسلامی طبق برنامه به پایان رسیده و او امروز در موعد مقرر به تهران باز می‌گردد. از سوی دیگر دفتر رئیس جمهوری ارمنستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که رئیس جمهوری به طور ناگهانی سفر خود را به ارمنستان نیمه کاره گذاشته و به تهران بازگشته است. و هوشیار زباری وزیر امور خارجه عراق پس از گفتگو با وزیر خارجه ترکیه در بغداد گفت که عراق موافقت کرده است برای مقابله با آنچه که خطر و تهدید حزب کارگران کردستان نامیده شده فعالانه با ترکیه همکاری کند.
با سپاس از هومن سیسان که خلاصه ای از مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. مذاکره اتمی جمهوری اسلامی با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا. توقف احتمالی فعالیت یک شرکت نفتی روسی در ایران به علت اعمال تحریم‌ها از جانب ایالات متحده. کشف اشیای باستانی متعلق به 3500 سال پیش در دل منطقه هفت‌تپه خوزستان توسط باستانشناسان آلمانی. و گزارش‌های دیگر. سرپرست جدید مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی ایران امروز در نخستین دیدار خود با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره برنامه اتمی ایران به گفتگو پرداخت. چند سال پیشتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که تهران ذره‌ای از برنامه اتمی خود عقب نشینی نخواهد کرد. گزارشی از حسام مهدوی.
سعید جلیلی که به جای علی لاریجانی به دبیری شورای امنیت ملی و سرپرستی هیئت جمهوری اسلامی ایران در مذاکرات اتمی منصوب شده است، در حالی با خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به گفتگو می‌نشیند که مسئله اتمی ایران به مرحله حساس رسیده است و به گزارش خبرگزاری رویترز دیپلمات‌های غربی سعی دارند روشن سازند که آیا ایران موضع خود را سخت‌تر کرده است یا نه. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه هشدار داد ایران ممکن است تا پیش از سال 2015 یک موشک بالیستیک بین قاره‌ای که قادر خواهد بود به ایالات متحده و تمامی اروپا برسد تولید کند. پیشتر در روز یکشنبه دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا در هشداری مشابه گفت ایالات متحده و کشورهای دیگر اجازه نخواهند داد ایران به جنگ افزار اتمی دست پیدا کند. با این حال سعید جلیلی که متحد نزدیک محمود احمدی نژاد تلقی می شود، پیش از آن که وارد روم شود بر تصمیم تهران به پیشبرد برنامه اتمی تاکید گذاشت و به گزارش خبرگزاری فارس گفت بحث هسته‌ای از موضوعاتی است که در مورد آن یک اجماع و وفاق ملی در ایران وجود دارد. آقای جلیلی اظهار داشت روندی که تا کنون طی شده مورد نظر همه آحاد ملت و جریان‌های علاقه‌مند به نظام و کشور بوده است. در مورد آنچه در مذاکرات هیئت جمهوری اسلامی ایران و خاویر سولانا در روم مطرح شد و علی لاریجانی نیز به عنوان نماینده آیت الله خامنه‌ای در شورای امنیت ملی در آن حضور داشت، هنوز گزارشی منتشر نشده است. اما لاریجانی به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران با تاکید بر اینکه سیاست‌های هسته‌ای ایران با تغییر دبیر شورا و حتی رئیسان جمهور تغییر نمی‌کند گفت مذاکرات روز سه‌شنبه بر اساس برنامه ریزی قبلی و در ادامه مذاکرات گذشته صورت می‌گیرد و در زمینه‌های گوناگون خواهد بود. خبرگزاری فرانسه به نقل از سخنگوی سولانا گفت هدف این است که روشن شود هیئت جمهوری اسلامی ایران با چه موضعی به روم می‌آید و اینکه آیا استعفای لاریجانی موضع آنها را تغییر داده است یا نه. پیش از استعفای لاریجانی یک مقام اتحادیه اروپا به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت جلسه روم بر خودداری تهران از انجام درخواست‌های سازمان ملل متحد برای متوقف ساختن غنی‌سازی اورانیوم متمرکز خواهد بود. اما محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران چنین توقفی و بروز هر گونه تغییر در سیاست‌های اتمی ایران را رد کرده است. به گزارش تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران، او روز سه‌شنبه در جریان سفری در ارمنستان گفت ایران ذره‌ای از برنامه اتمی خود عقب نشینی نخواهد کرد. به اظهار داشت ما با گفتگو موافق هستیم، اما درباره حق خود برای برخورداری از فناوری اتمی با هیچ کس مذاکره نخواهیم کرد. آقای احمدی نژاد گفت طرفی که باید شرایط را تعیین کند ایران است، نه طرف دیگر. در این میان اظهار نظر درباره انتصاب سعید جلیلی ادامه دارد. رویترز میگوید برخی از مقامات ایرانی زمان تغییر سرپرست مذاکرات را هنگامی که غرب بر وضع مجازات‌های سخت‌تر علیه ایران پافشاری می‌کند زیر سوال کشیده‌اند. علی اکبر ولایتی مشاور رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور بین‌المللی گفت در شرایط حساس و مهمی که در آن مسئله اتمی بررسی می‌شود بهترین بود که چنین تغییرات مهمی صورت نمی‌گرفت. رویترز میگوید هرچند احمدی نژاد بلندترین صدا در سیاست اتمی در ایران است، اما آیت الله خامنه‌ای در امور مهم حکومتی حرف آخر را میزند. تحلیلگران میگویند انتصاب جلیلی که باید با تایید او صورت میگرفت نشان میدهد رهبر جمهوری اسلامی از موضع سخت احمدی نژاد پشتیبانی میکند. تحلیلگران نیز این انتصاب را یک پیروزی برای رئیس جمهوری ایران توصیف کردند.
دیدار سرپرست جدید مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی با خاویر سولانا، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و پافشاری دولت ایران بر سیاست‌های قبلی خود در گزارش حسام مهدوی. اما همانطور که در خبرها نیز شنیدید، روز سه‌شنبه علی لاریجانی و سعید جلیلی، دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی ایران، با خاویر سولانا، مسئول سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا دیدار کردند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی نگاهی دارد به سابقه و آنچه که در مورد آقای جلیلی گفته می‌شود. تارا عاطفی.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی در مورد سعید جلیلی، دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی ایران می‌نویسد مذاکره کننده ارشد هسته‌ای جدید ایران که روز سه‌شنبه با خاویر سولانا، مسئول سیاست‌گذاری اتحادیه اروپا ملاقات کرد، دیپلماتی انعطاف‌ناپذیر و از افراد مورد اعتماد و نزدیک به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران است. سعید جلیلی روز شنبه و پس از استعفای علی لاریجانی به این سمت منصوب شده. خبرگزاری فرانسه در ادامه می‌نویسد به نظر نمی‌رسد که سعید جلیلی بتواند برای خروج از بنبستی که چهار سال است بر سر بحران هسته‌ای ایران با غرب ایجاد شده راه حلی ارائه کند. سعید جلیلی کتابی تحت عنوان سیاست خارجی پیامبر نوشته که پایان نامه تحصیلی او بوده. ناظران غربی از این هراس دارند که وی حتی موضعی سرسختانه تر از آقای لاریجانی که خبرگزاری فرانسه او را محافظه‌کاری نسبتاً عملگرا توصیف کرده در پیش گیرد. مارک فیتزپاتریک، مدیر برنامه منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی در مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک، در مورد وضعیت بحران هسته‌ای ایران پس از انتصاب سعید جلیلی چنین پیش‌بینی می‌کند که احتمالاً رسیدن به توافقی دشوارتر خواهد شد، زیرا معامله با کسی که تا حدی طبیعت عملگرایانه دارد دشوار است. سعید جلیلی 42 سال دارد و متولد مشهد است. وی در سن 24 سالگی وارد صحنه سیاست می شود و از دفتر آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران کار خود را شروع می کند. وی در شهریور سال 1384 هجری شمسی و پس از آنکه محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری رسید، به عنوان معاون اروپا و آمریکای وزارت امور خارجه ایران منصوب شد. سعید جلیلی در زمان سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک همیشه در کنار رئیس جمهوری ایران بوده و خبرگزاری فرانسه این را نشانه نزدیکی وی با آقای احمدی نژاد می‌داند. دیپلمات غربی که حاضر نشده نامش برده شود به خبرگزاری فرانسه گفت آقای جلیلی شخصیتی سرسخت دارد و عادت دارد طی مکالمات به شیوهی پایان ناپذیر موعظه کند. سعید جلیلی در بهار سال 2007 و در گفتگویی با خبرگزاری نیمه رسمی فارس تصدیق کرده که روابط نزدیکی با رئیس جمهوری ایران دارد. وی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر آنکه آیا وی چنانچه گفته می شود نماینده مستقیم رئیس جمهوری در وزارت امور خارجه است گفت نماینده مستقیم رئیس جمهوری در وزارت خارجه وزیر امور خارجه است. آنها روابط نزدیکی دارند. آقای جلیلی در این حال گفت که وی و رئیس جمهوری دیدگاه یکسانی نسبت به قضایا دارند و او آشنایی طولانی تری با رئیس جمهوری دارد و شاید به همین دلیل است که مردم اینطور فکر میکنند. با این حال مقام‌های دولت ایران تاکید دارند که جابجایی آقای لاریجانی با آقای جلیلی نشانی از تغییر در سیاست خارجی کشور ندارد. سعید جلیلی همچون محمود احمدی نژاد در جنگ 8 ساله ایران و عراق حضور داشته و پایش نیز در آن دوران زخمی شده، به صورتی که اکنون هنگام راه رفتن اندکی میلنگد. سعید جلیلی نیز مانند محمود احمدی نژاد فارغ التحصیل دانشگاه علم و صنعت است. به نظر نمی رسد که همه در ایران از انتصاب آقای جلیلی رضایت داشته باشند. احمد توکلی رئیس مرکز مطالعات مجلس شورای اسلامی گفته است تجربه و موقعیت آقای لاریجانی قابل مقایسه با معاون وزیر امور خارجه نیست. 183 عضو مجلس شورای اسلامی نیز طی نامه‌ای از توانایی‌های آقای لاریجانی و تلاش‌های ارزشمند او در زمینه مسئله هسته‌ای ایران طی سال گذشته تقدیر کردند. حتی علی اکبر ولایتی مشاور ارشد آیت الله خامنه‌ای در زمینه سیاست خارجی گفته است اگر آقای لاریجانی در حال حاضر در پست خود باقی می‌ماند بهتر بود. سعید جلیلی دارای دکترا در رشته علوم سیاسی است و به زبان‌های عربی و انگلیسی تسلط دارد.
تارا عاطفی نگاهی داشت به سابقه سیاسی و کارنامه کاری سعید جلیلی و روابط و دوستی نزدیک او با آقای احمدی نژاد بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه. شرکت روسیه لوک اویل روز دوشنبه 22 اکتبر اعلام کرد که مجبور است به دلیل تحریم‌های ایالات متحده فعالیت خود را در ایران به زودی متوقف کند. کیوان حسینی گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، مقام‌های لوک اویل اعلام کردند که به دلیل تحریم‌های آمریکا علیه ایران، این شرکت نمی‌تواند بیش از 20 میلیون دلار در ایران سرمایه‌گذاری کند. همچنین معاون این شرکت روسی به خبرگزاری اینترفاکس گفت: ما مجبوریم پروژه نفتی اناران را در ایران متوقف کنیم و این در حالی است که ما بزرگترین مخزن نفتی را در ایران کشف کرده‌ایم. وزارت امور خارجه آمریکا شرکت‌های خارجی را که بیش از 20 میلیون دلار در تأسیسات نفتی ایران سرمایه گذاری کنند تحریم می‌کند. سهم شرکت لوک اویل در این پروژه 25% و سهم شرکت نروژی استاد اویل هیدرو 75% است. برای اولین بار در سال 2005 در محل پروژه اناران نفت کشف شد و این دو شرکت ذخایر نفتی موجود در این میدان را حدود 2 میلیارد بشکه تخمین زدند. شرکت آمریکایی کنوکو فلیپس حدود 20% از سهام شرکت لوک اویل را در اختیار دارد. لوک اویل سال گذشته حدود 22% از محصولات نفتی خود را در بازار آمریکا به فروش رسانده است و دارای حدود 2000 پمپ بنزین در این کشور است. مقام‌های ایرانی هنوز درباره تصمیم اخیر شرکت لوک اویل اظهار نظر نکردند. قانون تحریم علیه ایران که در سال 1996 میلادی در کنگره آمریکا به تصویب رسید، برای مجازات هر شخص یا شرکتی است که بیش از 20 میلیون دلار در تأسیسات نفتی ایران سرمایه گذاری کند. تاکنون دولت آمریکا هیچ شرکت خارجی را طبق این قانون تحریم نکرده است. شرکت نروژی استات اویل هیدرو در میدان پارس جنوبی نیز در زمینه اکتشاف گاز فعالیت می کند.
کیوان حسینی گزارش می داد. به مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا گوش می کنید. مسئله حملات ترکیه به ستیزجویان کرد در شمال عراق، تهدید ترکیه به حمله به عراق و درخواست آمریکا مبنی بر خیشتنداری و همزمان همدلی با ترکیه در کانون دیپلماسی قرار گرفته است. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبون مقاله‌ای در همین زمینه دارد که در آن به جبهه دیگر ستیزه‌جویان کرد یعنی ایران اشاره می‌کند. مریم منظوری خلاصه‌ای از این مقاله را به آگاهی شما می‌رساند. روزنامه اینترنشنال هرالد تریبیون در مقاله به قلم ریچارد آپل به درگیری‌های اخیر میان ترکیه و نیروهای حزب کارگران کردستان اشاره می‌کند و می‌گوید همزمان و به دور از چشمان عموم جنگی مشابه در مرز میان عراق و ایران نیز در جریان است. چریک‌های کرد نیروهای ایرانی را هدف قرار داده و به آنان حمله می‌کنند و سپس به سکونتگاه خود در کوهستان‌های شمال عراق باز می‌گردند. این گزارشگر طی سفری که اخیراً به مناطق مرزی کردستان ایران و عراق داشته است با صالح شفگر یکی از چریکای کرد ایرانی گفتگو کرده است. صالح که پشت سنگی در بالای کوهی به بلندی 3000 متر با دوربین خاک ایران در فاصله 6 کیلومتری را زیر نظر دارد، تعریف می‌کند که چگونه با همرزمانش چند روز قبل به یک مقر بازرسی ایرانی حمله کردند، 3 سرباز را کشتند و یکی دیگر را اسیر کردند. بیریار گابار که فرمانده این حمله بوده و مثل بقیه نامی مستعار دارد، می‌گوید روی تپه‌ای نشسته بودند و حرف می‌زدند که ما از دو کمینگاه به آنان شلیک کردیم. چریکای حزب زندگی آزاد در کردستان یا پژاک حملات خود را در خاک ایران انجام می‌دهند و ارتباطات نزدیکی نیز با حزب کارگران کردستان پکاکا دارند. اما همزمان با اینکه آمریکا پکاکا را تروریست می‌خواند، فرماندهان کردهای ایرانی می‌گویند پژاک مذاکرات مستقیم و غیر مستقیمی با مسئولان آمریکایی داشته است. آنان هیچ جزئیاتی را درباره مذاکرات خود یا سطح مذاکره کنندگان فاش نکردند، اما می‌گویند رهبر گروه رحمان حاج احمدی تابستان گذشته به واشنگتن سفر کرده، هرچند مشخص نیست که با چه کسانی ملاقات داشته است. برخی مسئولان ایرانی آمریکا را متهم می‌کنند که گروه پژاک را پشتیبانی و تامین می‌کند و از آنان در جنگی مجازی استفاده می‌کند، هرچند آمریکا این اتهامات را رد می‌کند. پکاکا در فهرست سازمان‌های تروریستی وزارت خارجه آمریکا قرار دارد و کمک به این گروه غیرقانونی است. همزمان آمریکا از هر گونه اشاره‌ای درباره همکاری با پژاک اجتناب می‌کند. رهبران این گروه چریکی می‌گویند آمریکا پکاکا را گروهی تروریستی می‌داند، زیرا این گروه با ترکیه متحد مهم آمریکا می‌جنگد، اما پژاک تروریست شناخته نمی‌شود چون با ایران می‌جنگد. به نوشته این روزنامه آمریکایی، پکاکا و پژاک تا حد زیادی همسان به نظر می‌رسند و هدف مشترکی دارند: مبارزه برای حقوق اتحاد کردها در ایران و ترکیه. اخیراً با بالا گرفتن درگیری میان نیروهای ایرانی و پژاک در ماه‌های اخیر، نیروهای نظامی ایران در ماه مرداد روستاهای مرزی کردستان عراق را هدف توپخانه خود قرار دادند. این اقدام ایران عصبانیت رهبران عراق را برانگیخت که آن را پاسخ نامتجانس ایران خواندند. اما به نوشته اینترنشنال هرالد تریبیون، مصاحبه با چریکای پژاک حاکی از آن است که این چریکا نیز آسیب قابل توجهی به ایران زدند. هرچند رسیدگی به صحت و سقم این ادعا غیر ممکن است، اما مراد کارایلان از رهبران پکاکا میگوید نیروهای پژاک دست کم 150 تن سربازان و مسئولان نظامی ایرانی را در خاک این کشور کشتند. مریم منظوری نگاهی داشت به گزارش روزنامه اینترنشنال هرالد تریبون در مورد درگیری میان ستیزه‌جویان کرد پژاک و نیروهای ایرانی. یک نظرسنجی از 34 استان افغانستان نشان می‌دهد که بیش از 40% مردم این کشور نسبت به مسائل جاری در افغانستان با دیده مثبت می‌نگرند و از تحول مسائل رضایت دارند. علی جویباری از کابل.
برآیند آخر نظرسنجی از افغانستان حاکی از رضایت 44% شهروندان افغان از روند جاری است. این 44% بدین باورند که کشورشان در مسیر درست در حرکت است. در آخرین نظرسنجی که سوی مؤسسه اشیا فاندیشن صورت گرفته، 21% از مردم میگویند که افغانستان مسیر نادرست را میپیماید و 25% دیگر مصاحبه شوندگان نسبت به روند جاری نظر موافق و مخالف دارند. نجیب الله امین، مسئول برنامه‌ریزی مؤسسه اشیا فاندیشن:
اضافه تر از 42% مردم به یقین هستند که مملکت به جهت درست روان است. دلیلی که برای زی امر ارائه میکنن او است که بازسازی را به عنوان عمده ترین دلیل برای زی ارائه میکنن که مملکت به مسیر درست روان است. ولی در پالیز یک تعداد مردم باز نظریات منفی هم دارند در مورد دولت. فکر میکنن که 23-24% مردم فکر میکنن که مملکت به صورت کل به یک جهت نادرست رهبری شده و اینا دلیل عمده را برای طرز فکر خود ناامنی را ارائه میکنن. و نسبت به سال گذشته امسال ناامنی نسبتاً بهتر رقم زده شده.
و اما در این نظرسنجی مهمترین نگرانی مردم شورش های طالبان در جنوب افزایش خشونت هاست. در این حال این موضوع پیچیده ترین مبحث در زندگی شهروندان افغان بیان شده است. این نظرسنجی که از لحاظ تعداد مصاحبه شوندگان بالاترین رقم را در میان نظرسنجی های سالهای قبل در افغانستان داشته، بر موضوعات امنیت، مواد مخدر، بازسازی و ساختار حکومت افغانستان تمرکز دارد. نظرسنجی اشافان از 6236 تن مرد و زن افغان بالای 18 سال انجام شده و مسئولان اشافان دشنان را یک منبع خوب برای سیاستگزاران و نهادهای تحقیقاتی می‌دانند. قرار است در سال‌های 2008، 2009 و 2010 میلادی نیز نظرسنجی‌های مشابه در افغانستان انجام شود. 57% از مصاحبه شوندگان گفتند که فساد در سال جاری میلادی افزایش داشته است. نظرسنجی اخیر در ماه ژوئن در 24 استان افغانستان انجام شده است. علی جویباری، رادیو فردا، کابل.
دیروز،
امروز،
فردا،
رادیو
فردا. بر اساس پیمانی با سازمان میراث فرهنگی ایران، باستانشناسان دانشگاه گوتنبرگ در آلمان موفق شدند در دل خاک منطقه هفت تپه در خوزستان به یک مکان گسترده اداری دست یابند که متعلق به دوره ایلامی‌ها، یکی از ادوار پرپیشینه و کهن تاریخ ایران است. در این مرکز 3500 سال بایگانی لیست اشیایی به صورت الواح گلی یافت شده که به خط میخیست و در آنها از لوازم سوارکاری گرفته تا ابزار جنگی سخن به میان آمده است. جزئیات بیشتر درباره این کاوش در گزارش همکارمان شهرام میریان.
هفت تپه در خوزستان به خاطر پیشینه تاریخیش از جمله مناطقی است که از نیم قرن اخیر به این سو نگاه باستانشناسان داخلی و خارجی را به سوی خود کشانده. هفت تپه میان شوشتر و چغاز زنبیل قرار دارد که در این دو منطقه تاکنون آثار ارزشمند تاریخی به وسیله کاوشگران سرشناس ایرانی و خارجی یافت شده است. یکی از مؤسسه‌های خارجی که به تازگی به کشف آثار و اشیاء نفیسی از دل خاک هفت تپه دست زده، دانشگاه گوتنبرگ در شهر ماینز آلمان است. بر اساس قراردادی، بخش باستانشناسی این دانشگاه از حدود 5 سال پیش به این سو با بهره‌گیری از ابزار مدرن و امروزی در هفت تپه پی به مکان وسیع و گسترده‌ای برد که پس از 3 مرحله حفاری مشخص شد این مکان یک بخش اداری است که پیشینه 3500 ساله دارد و متعلق است به دوران ایلامی ها. دکتر بهزاد مفیدی، استاد دانشگاه گوتنبرگ در شهر ماینز آلمان که این کاوش ها به ابتکار و یاری او صورت گرفته، در گفتگو با ما از این بخش اداری و یا مکان پرپیشینه بایگانی بیشتر گفته است.
نقشه ژئوفیزیکی رو که ما در حقیقت میدیدیم همونجا رو کار کردیم و اون ساختمونی رو که میدیدیم حفاری کردیم. یه ساختمون اداری خیلی بزرگه توی این شهر باستانی ایلامی در هفت تپه که در 3 تا از اتاقاش ما الواح گلی پیدا کردیم، الواح گلی با خطوط میخی اکادی، و گویا در این بخش اداری اشیاء خاصی در انبارا نگهداری میشدن و خب لیست برداری میشدن، آرشیو بندی میشدن، بایگانی میشدن و به این دلیل این آرشیوهای خطوط میخی تو اونجا وجود داشته.
آقای دکتر مفیدی، مقصود شما این استش که با توجه به اشیایی که در این مکان وسیع و گسترده پیدا کردین به این نتیجه رسیدین که اینجا در واقع یک بخش اداری بوده؟ بله،
توجه به اینکه توی این الواح لیستای اشیای مختلف ذکر شدن، ما به این نتیجه رسیدیم که این یه بخش اداری این شهر بوده، جایی که توش اشیا انبار می‌شدن، لیست برداری می‌شدن، چیزی که وارد می‌شده لیست می‌گرفت آدم، اگه خارج می‌شده چیزی به همین شکل، و این لیست‌ها خب اونجا بایگانی می‌شدن. حقیقت جدید یک فوق جدیدی رو باز کرد، چون گستردگی شهر مشخص نبود. ساختمونی که ما بررسی کردیم خیلی فاصله داره از ساختاری که قبلا بررسی شده بودن و این نشون میده این شهر چقدر گسترده بوده.
شما اشاره کردین آقای دکتر مفیدی به الواح گلی در این مکان بایگانی و یا آرشیو، ممکنه بگین شما به چه اشیاء نوشتاری دست پیدا کردین؟
اینا لیستن، لیست اشیان، اشیایی که در رابطه با سوارکاری بودن، اشیایی که در رابطه با عرابه بودن، تیر و کمان و لین و شلاق اسب و اینجور اشیا ذکر شدن، اینا اونجا نگهداری می شدن.
دکتر بهزاد مفیدی، استاد دانشگاه گوتنبرگ در شهر ماینز آلمان، در پایان این گفتگو یادآور می شود که قرار است با امضای پیمانی 3 ساله با سازمان میراث فرهنگی ایران تحقیقات باستانشناسی در این منطقه تاریخی همچنان ادامه یابد. شهرام میریان، رادیو فردا.
کشف اشیای باستانی متعلق به 3500 سال پیش دوره ایلامی ها در منطقه هفت تپه خوزستان توسط باستانشناسان دانشگاه گوتنبرگ در آلمان. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 9:25 شب به وقت تهران است و شما به رادیو فردا گوش میکنید. به یک گزارش هنری توجه فرمایید.
Good evening, Hollywood Canteen. Oh yes, all the stars are here tonight.
From the makers of Lawrence of Arabia. میگویند زندگی در هالیوود از هنر پیروی میکند و زندگی آنطور که هالیوود آن را میبیند همیشه هم موافق نقطه نظرهای سیاسی واشنگتن نیست. در طول جنگ جهانی دوم پایه های هالیوود با شور و اشتیاق وطن پرستانه مستحکم بود. فیلم هایی مانند استیج دور کانتین و سربازخانه هالیوود نه تنها بازتاب احساسات موجود در آن زمان بودند، بلکه با میزبانی ستارگان مشهور خود سربازان و فرماندهان را سرگرم میساختند. در طول دو جنگ جهانی اول و دوم هالیوود با فیلم‌های جنگی خود مردان و زنان یونیفرم پوش را ستایش کرد. اما حالا همه چیز فرق کرده است. این روزها هالیوود پر از فعالین ضد جنگ مانند شان پن، سوزان ساراندون و تامی لی جونز است.
Inescapable. You're going to have to face it sooner or later. And that question is, have we allowed ourselves to become involved?
یک سوال غیر قابل اجتناب است و ما دیر یا زود با این سوال مواجه می‌شویم که آیا ما باید اجازه می‌دادیم که در این جنگ فریبکارانه درگیر شویم؟ هالیوود اخیراً فیلم‌هایی در مورد جنگ عراق و جنگ علیه تروریسم اما بدون احساسات وطن‌پرستانه سال‌های گذشته ساخته است. اما سوال این است که آیا فیلم جنگی همچنان می‌فروشد؟
این بخشی از تصمیم‌گیری جمعی است. چه جنگ چیز خوبی باشد، چه چیز بدی.
من فکر می‌کنم این گونه فیلم‌ها فیلم‌های تبلیغاتی هستند. من با چند تن از نیروی دریایی کار می‌کنم. آنها به کشور برگشتند و قرار است دوباره اعزام شوند. شما با آنها صحبت کنید، آنها کاملا داستان متفاوتی را تعریف می‌کنند.
اولین فیلم از سری فیلم‌های ضد جنگ هالیوود، فیلمی به نام در دره اله در گیشه شکست خورد و فروش فیلم پادشاهی هم در حد انتظار نبود. وقایع این فیلم اگرچه در کشور عربستان سعودی می‌گذرد، اما فیلم به دنبال یک قاتل است و نه یک تروریست ضد آمریکایی. Your safety is my primary concern. You're on an island right now. Good luck getting off. This is the work of Abu Hamza. یکی از فیلم‌هایی که بحث و جدل بیشتری را به همراه خواهد داشت، فیلمی است که به موضوع واقعی تجاوز و قتل یک دختر جوان عراقی و خانواده‌اش به دست سربازان آمریکایی می‌پردازد و در ماه دسامبر، ماهی که تعطیلات شاد سال را با خود به همراه دارد، به نمایش عمومی درآورد.
It's not going to be Rush or Flake or Don't Ask, Don't Tell over here. You know what it's going to be? You know what it's going to be? You know what it's going to be? It's going to be the truth. Come on now. Just tell us what it is.
در پایان مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید گفت کارشناسان امنیتی آمریکا تایید کردند نوار ویدیویی بن لادن که روز دوشنبه منتشر شده از جانب القاعده بوده است. در این نوار ویدیویی بن لادن شبه نظامیان القاعده عراق را تشویق می‌کند با شبه نظامیان القاعده در مناطق دیگر متحد شوند. خانم پرینو گفت به نظر می‌رسد که سخنان بن لادن اقدامی برای جبران شکست‌های القاعده بوده است. روبرت گیتس وزیر امور خارجه آمریکا گفت به رغم تنش‌های موجود آمریکا همچنان روسیه را یک متحد استراتژیک می‌داند. آقای گیتس که با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی در پراگ سخن می‌گفت تاکید کرد روسیه شریک استراتژیک آمریکا باقی می‌ماند مگر آنکه رفتاری خلاف این موضوع را از خود نشان دهد. حمله یه هواپیمای اسرائیلی به یک خودرو در نوار غزه باعث کشته شدن یک مامور ارشد امنیتی وزارت کشور شد. وزارت کشور در نوار غزه که تحت کنترل گروه حماس است، نظارت بر تمامی نیروهای امنیتی این گروه را بر عهده دارد. و وزیر امور خارجه ژاپن میگوید برنامه مشترک دفاع موشکی این کشور با آمریکا خطری برای روسیه نیست. وزیر امور خارجه ژاپن با اشاره به اینکه برنامه موشکی ژاپن جنبه دفاعی دارد تاکید کرد دولت توکیو به این برنامه ادامه خواهد داد. شنوندگان عزیز، مجله خبری شبانگاهی در اینجا به پایان می‌رسد.